أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير الناصر المؤمنين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب بحث سر این بود که نحوه تعلق زکات به اموال به چه شکلی هست. بعضی ها عرض کردم دو مرحله بحث هست. دست شما در سلامت بشید. عرض کردم دو مرحله بحث هست. یه مرحله بحث در مورد این هست که آیا اصلاً زکات متعلق به عین هست یا متعلق به ذمه هست یا تکلیف محض. یه مرحله اصل تعلق زکات به عین. مرحله دوم این که حالا که اگه بعد اثبات کردیم که تعلق به عین داره، تعلق به عین به چه نحوی هست؟ آیا مثلا به نحو مالکیت هست یا به نحو ذی حق بودن؟ وقت مالکیت هم به چه نحو؟ به نحو مثلا شرکت حقیقیه، شرکت در مالیت یا کلی فلمعین که اقوال مختلفی در مسئله هست. در مورد اصل این که زکات متعلق به عین باشه، به عین زکوی باشه، هم عرض کردیم ادله تعلق زکات به عین مال زکوی به دو گونه میشه ذکر کرد. یکی به نحوه ادله که مستقیماً همین تعلق زکات به عین مال زکوی رو اثبات میکنه، و ادله که یک نحو تعلق خاص به عین زکوی رو اثبات میکنه که ازش اصل تعلق. مثلا اگر ما اثبات کردیم که یه ادله که میگه مالک هستند مستحقین زکات نسبت به مال، فقرا مالک هستند، اون ادله‌ای که مالکیت فقرا را اثبات میکنه قهرن تعلق زکات به عین مال رو هم اثبات میکنه. ما فعلا به اون ادله‌ای که مستقیما تعلق زکات رو به مال اثبات میکنه به نحو کلی، نه به اون نحوی که یک تعلق خاص به مال رو بخواد اثبات کنه، اون ادله رو دنبال میکنه. خب عرض کردم یه استدلالی تو کلام مرحوم آقای خویی در بحث خمس هست که شبیه اون استدلال رو هم در بحث زکات میشه مطرح کرد. مرحوم آقای خویی در بحث خمس به ادله‌ای که با تعبیر فی و علا و من اینها رو مجرورشون اموال اغنیا قرار گرفته، اموال متعلق خمس قرار گرفته، به اونها تمسک کردن برای اینکه زکات متعلق به خمس متعلق به عینه. عرض کردم مشابه همین رو در مورد زکات هم میشه مطرح کرد. بی همچه مشابه این ادله حاجا اونجا اشکال کرده بودن که زکات فی در اینجور موارد به معنای درباره هست. خب یه سری روایت هایی رو ذکر کرده بودم که ازش استفاده می شد که فی به معنای درباره هست، ولی بعدن تفصیل قائل می شن که حالا من اون تفصیلی که ایشون قائل شدن رو اینجوری عرض بکنم که بسیاری از روایات ما در مورد مالی که درش زکات هست با تعبیر فی تعبیر شده و خیلی روایات که من یه سری آدرس ها رو دیروز دادم، بعد بابای بعدیرم که مراجعه کردم سر تا سرش پر از این روایات هاست دیگه، اصلا از کثرت روایات قابل ذکر نیست. ولی خب اکثر این موارد ظهور در این نداره که زکات در عین مال هست، فیش میتواند به معنای درباره باشه، اکثرا اینجوری هست. ولی یه سری روایت های خاصی هست، اون روایت ها فی رو به معنای درباره درش بعیده، یعنی ظاهر ادله. ما اینو بخوایم ترجمه کنیم نمیتونیم درباره ترجمه کنیم، ترجمهش به درباره قشنگ نیست، درست نیست. این روایت ها این روایت ها من یادداشت کردم تعبیراتشون رو، 12522 ان الله عز وجل فرض فی اموال الاغنیاء للفقراء ما یکتفون به. کلمه فرض به معنای قدر است، یعنی مقدار تعیین کرده، یا به معنای وجب است، وجبه اصل لغتش به معنای ثبت است، اثبت. و حالا هر کدوم باشه، حالا فرضه به معنای اثبت باشه یا به معنای قدره باشه، مقدار تعیین کرده، تعبیر روایت این هست ان الله عزوجل فرض فی اموال الاغنیاء للفقراء ما یکتفون به. شما اینجا این رو به درباره نمیشه ترجمه کرد، بگیم خداوند درباره اموال اغنیا برای فقرا ما یکتفون به را. این ترجمه ای که آدم میفهمه از عبارت این هست که فی به معنی در، نه به معنی درباره. و ان الله عز وجل جعل للفقراء، این 12632 این هست، ان الله عز وجل جعل للفقراء فی اموال الاغنیا ما یکفیه. 12571 ان الله جعل ارزاق الفقراء فی اموال الاغنیا. این هیچ وقت ترجمه این روایت این نیست که روزی های فقرا درباره اموال اغنیا قرار داده شده است، نه، در اموال اغنیا خلاصه معنا میشه. 12629 ان الله سبحانه فرض فی اموال الاغنیا اقوات الفقراء، اقوات الفقراء، بله دیگه، قوت جمع مکسرش اقواته، نه جمع سالمش. عرض کنم خدمت شما این تعبیرات. یا حالا 12895 ان لله فی اموالکم حقا، در اموال شما برای خدا حقی هست، نه درباره اموال شما حقی. این درباره ترجمه نمی کنه. و 12797 این رو هم بخونم، این روایت روایت مهمی هست در این باب. البته بعدن ما این روایت مفصلا بهش خواهیم پرداخت، به خاطر همین من روایت رو الان میخونم. نه، اون یه روایت دیگه است، حالا اونم میخونم بعدن. این روایت روایت عمر بن یزید قال قلت لابی عبدالله علیه السلام رجل فر بماله من الزکات فاشترى به ارضا او دارا علیه فیه شیء، فقال لا ولو جعله حلیا او نقرا فلا شیء علیه فیه. خب اینا شو کار ندارم، این علیه فیه شیء، خب ممکنه این فیه رو به معنای درباره معنا کنیم، درباره این مال آیا علیه شیعون، اون فیهش خیلی مهم نیست، ولی ذیلش رو مراد من هست که اون ذیل اون فیه صدر رو هم در واقع به یه معنی تفسیر میکنه. میگه و ما منع نفسه و ما منع نفسه من فضله اکثر من ما منع من حق الله ان یکون فیه. میگه اینکه زکات فرار میکنه، خب این زکاتی دیگه در مال نیست، حالا یا درباره مال نیست، اون به اصطلاح مهم نیست اون تعبیرش، ولی تعبیر ذیلش و ما منع نفسه من فضله، زکات یک خاص فضلی داره، یک منفعتی برای مالک مال داره، حتی بر کسی که زکات به مالش نیومدم بهتر کاری کنه که جلوی آمدن زکات در مال رو نگیره، یعنی مقتضی زکات در مال وقتی موجود شد مانع ایجاد نکنه که این مقتضی اثر خودش رو بکنه، در جایی که مقتضی زکات وجود داره ایجاد مانع باعث میشه که اون یک فضیلتی منفعتی برای مالک وجود داشته باشه که این مانع رسیدن اون فضیلت به خودش شده. این تعبیر این هست مما منع من حق الله بن یکون فی، این که میتونست حق الله در این مال من بیاد، من نذاشتم حق المال حق الله در این مال بیاد، این یک منفعتی رو از بین رفته. من حق الله به ان یکون فیه، این به ان یکون فیه رو آدم درباره نمیفهمه، یعنی این مال زمینه این بوده که حق الله درش وجود پیدا کنه، من اینکه کاری کنم که حق الله در این مال من نیاد این منفعت زیادی از دست دادم، واجب نمیشه، ولی این واجب نشدن همراه با این هست که من منفعتی رو هم از دست دادم. بنابراین بحث در این هست که اگر من این کار رو نکردم، این زکات رو اون ارز و دار رو امثال اینها رو به وسیله با فروختن یا با تبدیل به اگر طلا و نقره باشه تبدیل به مسکوک به سبیکه به شمش یا تبدیل به زیورالات، خب با این کار زکات از این مال برداشته میشه، ولی خب منفعت از این مال برداشته میشه که نه، اگر این کارو نمی کردم زکات در این مال بود. این تعبیر بن یکون فیه خیلی ظهور خوب داره در این که اگر این کارو نمی کردم در این مال زکات بود، نه درباره این مال زکات بود. این تعبیر. یه روایت دیگه هم هست 12843
شما فرمودید که از اطلاق انگلیم این شما تقیقه باید در مورد یه چیز دیگه از شما از دیلش میخواییم استفاده کنید، این درسته؟ همیشه شما مورد به
ما به اطلاقش تمسک اصلا نمی کنیم.
نه
اصلا به اطلاقش تمسک نمی کنیم، میگیم مفاده در یعنی در اطلاق بحثر اطلاق نیست،
یعنی تصریحا در در این خارجی.
آره دیگه درش دیگه، حالا اینو یه توضیح میدم. یه بنده خدایی بود که گفتش که یه انگور گذاشته بودم وسط چیز شد، هیچکی حاضر نبود از اون انگور بخوره، بعد یه دفعه یه نفر یه حرفی زد گفت من عصبانی کردی، من عصبانی بشم انگور بخورم، منم عصبانی بشم آمدنش بخورم. این منتظر شدم یکی یه حرفی بزنم. اون برای سوال بعدیه. حالا عرض کنم خدمت شما یه نکته که میخواستم عرض کنم اینه، حالا اینو یه توضیحاتی در موردش میدم مطلب شاید روشن‌تر بشه. بعضی چیزا مقتضای اصل این فی هست، اما نیاز به اطلاع‌گیری نداره. بعد یه موقعی هست ما میگیم که مثلا اطلاق فی اقتضا میکند که مثلا اطلاق لام اقتضا میکند که به نحو ملکیت باشه، به نحو حق بودن با اطلاق لام مرافات داره. اون خب مبتنی بر این هست که ما در مقام بیان باشه و امثال اینها. ولی یه معانی هست اصل خود معنای لامه، این که هیچ گونه اختصاصی اینجا نداشته باشه این با لام مرافات داره. معنای وضعی لام اینه، نه معنای اطلاقی لام. معنای وضعی لام این هست. ما اینجور میخوایم بگیم، میخوایم بگیم یه معنای فی یه معنای حقیقی داره که اون معنای ظرفیته. از اون معنا ظرفیت مجازی هم بخوایم قائل بشیم، این که فی به معنای درباره هست یا به معنای در هست، اینا دو تا معنای مختلف هست. جایی که من بگم در این مال حق به غیر هست، بحث این نیست که در مقام بیان باشم یا نه، همین که در این مال حق غیر رو ثابت بکنیم، این معنیش اینه که متعلق حق این ماله، در این هست، ولو معنای مجازی باشه. نیاز به این نیست که متکلم در مقام بیان باشه تا این معنا فهمیده بشه. اون یه بحث دیگه، این دوتا رو با هم دیگه خلط نکنید. بله، عرض کنم خدمت شما. این اینا. یه روایت دیگه ای هست که این روایت روایتی است این بحث خیلی مهمه که بعداً ما این روایت رو خب مهم مفادش رو دوباره هم صحبت میکنیم. ولی حالا من اون تکیهی که مورد بحث من هست اون اینی که عبارت رو ببینید. کتب تو الى ابی جهل محمد ابن صحیحه محمد ابن خالد برقی قال کتب تو الى ابی جهل فإن الثانی علیه السلام هل یجوز ان یخرج اما یجب فی الحرف من الهنتت و الشعیر و ما یجب علی الذهب دراهم به قیمت ما یسوا ام لا یجوز الا ان یخرج من کل شیء ما فی. میگه آیا میتونه جائز هست که در هنته و شعیر به جای اینکه هنته و شعیر بده پول بده به قیمتی که واجب هست، یا در ذهب و در ذهب دراهم بده، اون پولی که معمولا بیشتر مطرح بوده دراهم بوده، دراهم محل معاملات و اینا با حساب دراهم. میگه یا اینکه نه، لا یجوز الا ان یخرج من کل شیء ما فی. میگه در هر چیز اون چیزی که درش هست، که نه در طلا و یک حقی در این مال هست، آیا باید خود اون حق رو بده یا میتونه به قیمت بده؟ که مخاطب اینو مفروض گرفته که یک حقی در این مال هست، صحبت سر این هست که باید حتما همون رو بده یا میتونه بدلش رو بده. بدل امام علیه السلام میفرماید ایما تیسر یخرج یا یخرج، حالا شاید یخرج بهتر باشه، میتونه هر کدوم براش راحت تر باشه همون رو بده، هم میتونه از این بده هم میتونه از قیمت بده. این معناش اینه که حالا اینو بعدن یه بحثی داره که یکی از استدلالات برای این که مثلا به مال تعلق نگرفته، ممکنه شخصی بگه که عرض کنم چون میتواند از قیمت بده، این رو دلیل برای این گرفته بشه که برای این که اصلا تعلقش هم به مال نیست. حالا اونو ما بحث میکنیم و مناقشه میکنیم در اون ادله. حالا منهای اون حیث که مورد بحث قرار خواهیم داد، اصل ابتدایی این هست که این آقا راوی این رو مفروغ العن گرفته که زکات در این ماله. میگه این زکاتی که در این مال هست حتما باید به همون نحوی که تعلق گرفته ادا بشه، یا میتوانیم به وسیله قیمت زکاتی که در مال هست رو از بین ببریم. و اینم میتونیم از ادله تعلق زکات به مال قرار بدیم. به این نحو که البته با جواب دادن اون نکته، البته باید اون نکته جواب داده بشه ها، چون استدلال به این روایت بر مبنای این هست که امام تقریر کرده ذهنیت سائل رو. اگر ما بگیم جواز زکات خودش منافات داره با اینکه زکات به این تعلق گرفته باشه، امام علیه السلام در واقع رد کرده با جواب اون ذهنیت سائل رو. حالا میگم بعد از اینکه اون پاسخ رو دادیم، این به این روایت هم میشه تناسب کرد. خب این یه مطلب. البته این نکته رو باید در نظر گرفت که از یه طرف ما زکات رو با قیمت میشه ادا کرد، از غیر مال هم میشه ادا کرد، فی خمس من الابل شاتون، خب اون شات که در این نیست. از اون طرف میگه فی اموال الاغنیا، جمع به اینا نیاز به جمع داره. از یه طرف میگه حق فقرا در این مال هست، از یه طرف این حق اگر شما شات بدید حق فقرا رو ادا کردید. به نظر میرسه که این که ما بگیم که به هر حال یک نحوه تعلقی با به این عین داره، ولی نحوه تعلقش به نحوی نیست که حتما باید در اینه، این منافات با این نداره که از یک طرف زکات متعلق به عین باشد ولی بشود از خارج مال او رو هم ادا کرد، به نحوی هست. البته این شاید جزو مؤیدات این باشه که مالکیت نباشه، حالا اینو بعدا تو بحث بعدی بهش خواهیم پرداخت که این که از خارج مال بشه زکات رو پرداخت کرد و لازم نباشه از نفس مال زکات، و پرداختشم از خارج مال از به نحو بدلیت نیست، عین زکات هست. این یه نکته‌ای هست که بعداً بهش خواهیم پرداخت و اون نکته‌ای هست که باید به هر حال مورد پاسخ قرار داده بشه، مورد توجه باید قرار داده بشه. خب یکی عرض کردم روایاتی هست که درش فی به کار رفته، که اون یه سری روایات هست، یه سری روایاتی هست که درش علا به کار رفته، که ما عرض می کردیم به این روایاتی که درش علا به کار رفته به نظر می رسه بشه تمسک کرد، و ما نمی خواهیم بگیم که این علا دال بر این هست که مثلا قسمتی از این زکات ملک فقراست، نه، یک نوع گرفتگی این مال به جهت تعلق زکات به او، یک نوع تحت سلطه بودن، یعنی یک نوع اینجور نیست که مالک مال نسبت به این مال اختیار مطلق داشته باشه، این زکات به این مال، این علا یک نحو حق و یک نحو تزییق در دایره سلطه مالک نسبت به این مال رو ایجاد میکنه. اگر یک نوع تزییقی در دایره سلطنت مالک نسبت به مال ایجاد نکنه، علا عرفاً اطلاقش درست نیست، ما این رو بخوایم ادعا کنیم. و عرض کردم حتی در زکات فطر، فطریه هم با توجه به اینکه اون فطریه به اصطلاح زمان عافیت اون افراد هستن، این خودش یک نوع تعلق به عین، یعنی حیات اون افراد، فطره یعنی خلقت، ظاهراً علتی که زکات فطرم تعبیر کردن به اعتبار همین هست که خلقت افراد و حیات افراد وابسته به این زکات هست، یک نوع تعلق به یعنی حفظ جان افراد به این چیزا هست. یه بنده خدایی بود اومده بود میخواستش که حالا خیلی دیگه حرف ندارد عصبونی میشه با من یه بنده خدایی بود میومد میگفتش که داشتی میرفتی مسافرت، گفتش که از افراد صدقه میگرفت، گفتش که مثلا یه کمی صدقه کمی داد و گفت اینو از این که نمیری تو رو نجات میده، ولی دست و پات ممکنه بشکنه، این مقدار برای حفظ مال از مرگ خوبه، ولی برای این دست و پات نه، ممکنه دست و پات بشکنه، این مقدار کافی نیست. یک ذهنیتی هم وجود داره در مورد صدقه، حالا در فطریه این مطلب هم هست که انه حیات انسان رهن این فتنه است، یک نوع رهین بودن حیات و عافیت انسان نسبت به این فطره در ملکات فطره اصلا این خودش یه مطلبی هست. و اون علا این رو میخوام عرض بکنم، علا به اون اعتبار میتونه باشه.
روایت
هم داره دیگه، روایت هم چیزا هم هست، این مضمون روایاته، این مضمونی هست که در روایاته. حالا من بعدا روایاتش رو نگاه میکنم براتون میخونم روایاتش رو. عرض کنم خدمت زیجود شما، و من عرض کردم میشه به علا هم تمسک کرد. تو بعضی روایات بین علا و سی جمع کرده، یعنی از یه طرف هم فی تعبیر کرده هم علا تعبیر کرده. فی تنهایی این روایات ممکنه به معنی درباره باشه، ولی اینجا که با علا همراه شده یک نوع تعلق به عین رو هم میتونیم اینها رو کنار هم آوردن. این تعبیرات رو 12670 680 سوال این هست که عن زراره قال قلت لابی عبدالله علیه السلام هل فل بغاره نسخ بدل علل بغاله حالا شیئون، فقال لا، فقلتو کیف سار علل خیر ولم یسر علل بغال، فقال لان البغاله لا تلقه والخیل الاناث ينتجنه ولیس علل خیل الذکور شیئون، قال فقلت فما في الحنير قال ليس فيها شيء، قال قلت هل على الفرس او البعير يكون للرجل يركبهما شيء، قال ليس على ما يعلف شيء، انما الصدقه على الصائمه المرسله في مرجها امها الذي يقتنيها فيها الرجل، فاما ما سوى ذلك فليس فيه شيء. ببینید یه جایی علافی اینها رو به هم به اصطلاح کنار هم قرار میده، یک مفهوم نزدیکی بین اینها برقرار میکنه. این فی که با علا به نحو تبادلی با هم به کار میرن، به این فی هم به نظر میرسه میشه تمسک کرد. 12709 یه روایتی هست، روایت فضلا. این روایت ظاهراً یه روایت مفصلی بوده که قطعات مختلفش در ابواب مختلف زکات آمده. روایتی هست که در 1, 2, 3, 4, 5 نفر از اصحاب اجماع در سندش واقع هستن، از دو تا امام علیه السلام هم این روایت رو نقل کردن این پنج نفر. حالا احتمالاً البته ممکنه این لفظ نباشه، چون بعضی جاها حالا این عبارت بخونم یه ذیلی داره، ذیل رو من معنا کنم. انزراره و محمد ابن مسلم و ابی بصیر و برید الاجلی و الفضیل ان ابی جعفر و ابی عبدالله علیهم السلام قالا فی صدقت الابل فی کل خمس شاتن، فی کل خمسن شاتن، فی تعبیر کرده اینجا، همینجور باز فی تعبیر میکنه، نصابهای مختلف زکات ابل رو تعیین میکنه تا میرسه به میگه ولیس علن نیف شیعون، نیف یعنی ما بین نصابها، اون مقداری که از نصاب قبلی گذشته به نصاب بعدی نرسیده اونو میگن نیف. علل نیفه شیئون ولا علل کسوره شیئون. یک زکات رو، یک شطور رو به طور کامل باید در نظر گیرید. نصف شطور اگه طرف مالک باشه، شریک باشه، نصف شطور مالک باشه، اونم شیئی واجب نیست. ولا علل عوامل شیئون و انما ذالک علی صائمت الرائیه. بعد قال قلت و فما فل بخت اون بخت صائمه با سینجا. قال مثل ما فل ابل العربیه. ببینید سی و علا رو به صورت متبادل با همدیگه به کار میبره. نکته ای که میخوام بگم این قال قلتو، البته حدیث فقه حدیثی قضیه، راوی 1 2 3 4 5 تا بود، از دو تا امام علیه السلام نقل کردن، بعد اینجا قال قلتو فما فی البخت صائمت شیئون. قال خود راوی که مثلا 5 نفر بودن، مرویون ان که دو تا امام علیه السلام بودن، اینجا راویش قالش که یکی هست، اون طرفش هم یکی هست. این چه جوریه؟ من اینو بحث مفصلی توی توضیح الاسناد در ضمن یکی از این عرض کنم خدمت شما، در یه جایی این بحثش الان عادتش یادم رفته، مفصل اینو بحث کردم که خیلی جاها مثلا روایت اولش که شروع میشه چند تا راوی داره، بعد آخرش که میشه یکی از اون راوی ها سوالات مال یکی از اون راوی هاست اینا. و این کسی هم که این هست معمولا ضراره، اون کسی هم که این سوالات مال اونه مال ضراره. من شواهد مفصلش اینا رو آوردم، تو عادتش رو پیدا میکنم بهتون میدم تو توضیح الاسناد. و اینا تصور میشه که این مثلا 5 تا راوی که از این دوتا امام علیه السلام نقل کردن، اینا نقل به لفظ نیست همش. اون کسی که نقل به لفظ مثلا لفظ ضراره است و این متن مال ضراره است، ولی همه راویای دیگه هم همین مضمون رو نقل کردن و این شکلی فکر میکنم باشه. نمونهاش رو من اونجا تو آوردم، حالا ببینید اون جالبه. تو بعضی جاها به این مطلب تصریح میکنه که میگه که عرض کنم خدمت شما، میگه همه این مطلب رو دارن ولی الا انها لم تسقط جمل معناه. یعنی چی؟ میگه نقل مضمون، نقل لفظ نیست، اون مفهوم کلیش چیز هست. و امثالینا توی یکی از این تعبیراتی هم که اینا هم همشون مال حماد ابن عیسی است، تمام اینا روایت هایی هست که حماد ابن عیسی هم به سندش هست، مربوط به کتاب حماد ابن عیسی هست. توی یکی از این موارد به این الا انها لم تسقط، عبارت های مختلفی که دال به این معنا هست و مفهوم این مطلب رو روشن میکنه، من همه رو تو اون توضیح الاسناد در ذیل یه موردی بحثش رو آوردم.
1325
چند؟
1325
میفهمن توضیح الاسناد 1325 این بحثش هست. عرض کنم ببینید اون موارد جالبه، آدم یه مقداری سعی کردم همه مواردی که این هست و آدم کنار هم بگذاره راحت بهتر این عبارت ها رو میفهمه. بله خب عرض کنم خدمت شما، اینم یه روایت. شبیه همین تعبیرات در قطعات دیگر همین روایت هم وارد شده، 12-74 قطعه دیگر همین روایت که در مورد بقره، اینجا در مورد ابل بود، اون در مورد بقره، نصب بقر 12-721 در مورد غنم، اونم مربوط به همین روایت هست، اونم همین جوره. و اینم یه تعبیر. یه تعبیر دیگه، یه روایت 12-710 اونم باز قطعات مختلف یک روایت هست که این تو جامع الاحادیث تقطیع شده. اونا تو منابع اولیه که در اختیار ما هست تقطیع شده، ولی این تو جامع الاحادیث و وسائل و اینا تقطیع شده. روایت شرایع دین میگه تجب علی الابله از زکات اذا بلغت خمسن فیکون فیها شاتون. تجب علی الابله از زکات اذا بلغت خمسن فیکون فیها شاتون، یه علا و فی و تو این تعبیر هست. شبیه این تو قطعات دیگر همین روایت 12715 12727 12768 که همین قطعات روایت شرایع دین هست که به این شکل آمده. 12700 حالا دیگه بقیه شو من آدرس فقط بدم دیگه نخونم. مواردی که جمع بین فی و علا شده 12758 12764 12770 12783 12787 12788 12789 12791 12795 12854 12963. و البته من همه بحثاش هم هنوز ندیدم، بحثای ما یجب و فیه زکات و آخر کتاب نصف تقریبا این چیز بحث زکات دیدم به واسه شد، بقیهش هم علاقاده شبیه اینا میتونم پیدا بشه. تو بعضی نقلها هست این نکته جالب این هست که تو یه نقل روایت علا هست، تو یه نقل روایت فی هست، تو یه نقلش علا هست. 12794 12794 این هست که یه جمیل ابن دراج عن ابی عبدالله و ابی الحسن علیهم السلام انما انهما قالا لیس علی التبر زکات انما هی علی الدنانیر و الدراهم. بعد داره یه نقل دیگه‌ای که جمیل عن بعض اصحابنا انه قال لیس فی التبر و ذکر مثله. اون روایت علی التبر بود، اینجا فتر شده و تفاوت این دوتا نقل فقط در علاوفیشه اینجوری. خب یه روایت دیگه اینجا هست، یه دسته روایات دیگه هم هست. عرض کردم استدلال آقای اینو تعارفی که ندارن، عرض کردم با هم دیگه فی فوقش اینه که ذاتن دلیل نیست، چون اینا این فیای هم مواردی هست که میتونه به معنی درباره یه باشه. لیف فتبره یعنی درباره تب رکاتی نیست، این میتونه، ولی به قرینه این که میخوام عرض کنم، به قرینه این که به جای فی علا به کار برده میشه، اینجا به معنی درباره نیست. یک نحوه تعلقی به این رو باید قائل شد. خب عرض کردم آقای خویی به فیو منو علا تمسک کرده بودن، تو بعضی از روایات بین من و فی جمع کرده، هم من داره هم فی داره. 12767 میگه که کتاب عاصم ابن حمید الحناد عن ابی بصیر قال سألت ابا عبدالله علی الزکات عن الزکات قال من کل اربعین درهمن درهمون ولیس فی ما دون المئتین شیئون. من کل اربعین درهمن درهمون، البته اینا دلیل نیست، چون من میتونه به معنی ابتداقایت باشه، ابتداقایت مجازی به معنی سببیت، همون درباره که در مورد فی بود در مورد من هم همین معنا میتونه باشه، یعنی درباره هر اربعین درهم یک درهم باید زکات بده، یا به تعبیر دیگه هر اربعین درهمی منشأ وجوب یک درهم میشه. حالا من نشویه تعبیر میکنن آیون
تا 80 تا
بعد ولی کسی ما دون المعتین شیعون. و همینجا این حالا من خواستم تعبیرات منوفی رو که جایی که با هم دیگه جمع کردم، نمیخوام بگم اینا استدلالش درست هست یا درست نیست. یه جایی دیگه هر یه روایتی بین فی و علا و من هر سه جمع کرده، اینم 12759.
اینا دلیل میشه که اینا
توابیر
مهم نیسته، یعنی هر بار
تفنن عبارته. نه 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 بحث این هست که فی معانی مختلفی میتواند داشته باشد، ولی این فی هست اینجا که با علا هماهنگه. اگر فی تنهایی بود دلیل نبود، اگر من فی تنها فی که با علا همراهه میخوام بگم دلیله، چون ما علا رو میگفتیم دلیل هست، و فی که با علا باشه، چون فی نه این که داله بر خلافه، دال نیست، وقتی با علا همراه هم که شد اینا با همدیگه هماهنگ میشن. با همدیگه میگفتش که بنده خدا گفته بود خربوزه با عسل با همدیگه نمیسازن، گفت اتفاقا این دفعه اینا چنان به هم ساختن پدر رو تو صحبتش رو در بردن. حالا این فی و علا با همدیگه میسازن، حسابی مطلعه ما رو اثبات میکنن. 12759 این هست که ان الحلبی قال سول ابو عبدالله علیه السلام ان الذهب و الفضه ما اقل ما یکون فیه الزکات قال مئتا درهم و ادلها من الذهب قال و سألته عن النیف و الخمسة و العشره قال لیس علیه شیء حتی یبلغ اربعین فیعطی من کل اربعین درهما درهمون. البته به شرط که اینا رو بگیم یه روایت واحد بودن در اصل، چون سألت ممکنه روایت واحد نباشه، به خصوص با تعجب اینکه اولیش سؤل ابو عبدالله هست، دومیش سألت او هست. اونم حالا به هر حال اینم از نمونه هایی هست که قابل توجه. علی تقدیر من عرضم این هست که ما به بعضی از روایت های فی که فیش به معنای درباره نیست، به معنای سببیت نیست، ظهور اون به بعضی از اونا، اکثر موارد فی قابل استناد نیست، خیلی خیلی شاید مجموعاً صدها روایت داشته باشیم در زکات که فی توش، اکثر روایت زکات یه فی توش هست، اون به اونا نمیشه ذاتاً تمسک کرد. یکی دو تا همین چند تا روایت که من حالا یادداشت کردم، حالا شاید شبیه این هم تو روایت بعدی که هست شبیه این هم باشه، ولی به اینا میشه تمسک کرد. یه روایتی هم هست ممکنه شخصی بهش تمسک کنه و این روایت که مضمون من داره، 12627 من و اخرجه داره، 12627. حالا قبل از اینکه من این روایت بیارم یادم نره، دوستانی که کلاس راهنما میبود بعد از هفته خدمتشون، یه سری استدلالاتی که حاجوها بر نفی تعلق به عین به ذمه اصحاب مدارک نقل میکنن که حادثه‌شو دادم قبلا، اون قسمت ها رو ملاحظه فرماید، اگر سوال داشته باشن تو سوالات صحبت میکنه و الا هم تیکه رو مطالبه فرمایید، اون قسمت رو کلاس راهنما در خدمتشون هستیم. 12627 این روایت ملاحظه بفرمایید. قال قیل لعبی عبدالله علیه السلام لأی شیء جعل الله الزکاة خمسة و عشرین فی کل الف ولم یجعلها ثلاثین فقال ان الله عز و جل جعلها خمسة و عشرین اخرج من اموال الاغنیا بقدر ما یکتفی به الفقراء. بگیم اخرج من اموال الاغنیا، تقدیر میکنه از اموال اغنیا به مقداری که یکتفی به الفقراء خارج کرده. بخوایم بگیم به این روایت ظاهرش اینه که مقدار زکات از مال اغنیا خارج شده. حالا فهم کنید، ولی تصور میکنم که این ممکنه مراد از اخرجه این نباشه که به مجرد جعل حکم خداوند اخراج کرده. ممکنه مراد این باشه که خداوند حکمی رو جعل کرده که امتثالش سبب اخراج ما یکتفی به الفقرا می شود. یعنی به اعتبار اینکه جعل حکم علت هست برای امتثال، اون چیزی که به وسیله امتثال تحقق پیدا می کند اون رو به علت نسبت داده. و ذیل روایتش هم هست: ولو اخرج الناس زکات امواله محتاج احدون. ممکنه که خداوند اخراج کرده به اعتبار اینکه جعل حکم منشأ و علت برای امتثال هست و اون امتثال در مورد امتثال که دیگه قطعیه دیگه، کسی که امتثال کنه خب مالو میده به فقیر، از مالش کم میشه. بس قبل از اخراج زکاته. این اخرج من اموال الاغنیا به قدر ما یکتفی به الفقرا خودش و خودش باشیم، این دال نیست. البته اون فرض فی اموال الاغنیا للفقرا ما یکتفونه به جعل الفقرا فی اموال الاغنیا، اونا ظاهرش این هست که خود نفس جعل به اصطلاح فی اموال الاغنیا هست فرض، ولی این اخراج ممکنه ناظر به اون به خصوص با قرینه ذیلی که کلمه اخراج رو هم تعبیر کرده شاید همچی ظهوری نداشته باشه که به مجرد جعل شارع این اخراج صورت گرفته باشه. ممکنه جعل از این باب که علت امتثال هست منشأ چیز باشه. اینه که به نظرم این روایت استدلال به این نمیشه کرد. حالا بقیه بحث را ملاحظه بفرمایید. انشاءالله فردا در خدمت دوستان هستیم. اللهم صل علی محمد و آله.